مواردی رو که الان دارید برای ما میفرستید این رو مد نظر قرار بدید که هر کدوم از اینها میتونه یک مسیری رو ایجاد بکنه، یک مسیری برای یک وحدت پرقدرت در جهان اسلام و ایستادگی در مقابل دشمن، این که ما به واسطه این وحدت میتونیم دشمن رو شکست بدیم. ببینید بیرو دروایسی استکبار تمام قد در مقابل مسلمانان ایستاده، یعنی الان حق و باطل دقیقا در مقابل هم هستند. باید باور داشته باشیم، یه نگاهی به خودمون بیاندازیم، هیچ کاری نداره، خیلی ساده است. میخوام این رو عرض بکنم خدمت اون دوستانی که حالا ممکنه مقداری با تأمل به مسائل نگاه بکنن. دیگه تو پیام داشتیم که بزرگواری مطلبی زده بودن اینجا، میخوام این رو عرض بکنم خدمتون دوست عزیز، یه نگاه به وجود خود شما خودتون بکنید، به من یک مسلمان، به شخصیت خودتون، به آنچه که بهش ایمان دارید و اعتقاد دارید. من کار به هیچ چیز دیگه ندارم، فقط به شخص خودتون نگاه بکنید، ببینید که آنچه که در آموزه‌های دینیتون دارید، آنچه که در فرهنگ مذهبیتون دارید چی هست؟ آیا غیر از نوع دوستیه؟ آیا غیر از این هست که شما در مسیر پیشرفت و در مسیر حق طلبی دارید حرکت میکنید؟ آیا آموزه‌های دین ما غیر از این هست؟ و یه نگاه بکنید ببینید دشمن به دنبال چی هست. دشمن فقط به دنبال مطامع مادی خودش هست، دشمن به دنبال این هست که سرکوب بکنه شما رو، ترس و واهمه داره و اینم به الان بر نمیگرده. در هر صورت یک روزی شیطان قسم یاد کرد که مسیر حق و حقیقت رو ببنده و تمام تلاش خودش رو میکنه و برای خودش لشکر و عده و عده هم فراهم میکنه و ما با وحدت میتونیم در کنار همدیگه در مقابل دشمن و نمادها و نمودها و لشکر و اعوان و انصارش بیستیم. دشمنی که دشمن حقیقی ماست، دشمنی که دشمن ذاتی ماست و در قرآن هم بهش اشاره شده و همانا شیطان رجیم هست و آنچه که به او داره شکل میده نیروها و عوان انصار اون هست. سپاسگزاریم از همراهیتون. 3010-35 برای این وحدت به ما بفرمایید چه پیش بینی هایی دارید، چه راهکارهایی رو اعلام میکنید و به ما پیامک بزنید، خودتون رو معرفی بکنید. اما میخواییم الان بریم یک گفتگو انجام بدیم، میخواییم صحبت بکنیم با جناب دکتر سید ناصرالدین نوری زاده کارشناس مسائل مذهبی که پشت خط ارتباطی ما هستن. میخواییم درباره حالا بحث تکلیف راهبردی مون در کشور صحبت بکنیم. اجازه بدید من اول خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم و بعد هم یه مقدمه عرض کنم وارد سوال ها بشم. جناب نوری خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای صاحب خدمت از سالی و شنوندگان خوب برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم. در همین ابتدا آغاز هفته وحدت و ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. عرض کنم خدمتون که یکی از هفت تکلیف راهبردی رهبر معظم انقلاب در پیامشون مناسبت اربعین شهدای دفاع مقدس که من معتقدم حضرت آقا تکلیف همه رو مشخص کردن، یعنی آمدن و برای همه صحبت کردن و به همه گفتند آنچه که باید میگفتند و هیچ جای تأمل و تعللی نذاشتن. آمدن اعلام کردن حضرت آقا که باید چه کرد و وظیفه هر گروه و قشر و فردی در جامعه چی هست. در یکی از این بندها برای روحانیت تکالیفی رو مشخص کردن و فرمودن هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است و این رو به عنوان یک وظیفه بر جامعه روحانیت گذاشتن. میخوام در این خصوص با حضرت عالی صحبت بکنم و میخوام از حضرت عالی مشخصا بپرسم که وقتی که حضرت آقا یک چنین وظیفه‌ای رو به عهده روحانیت گذاشتن باید دقیقاً چه فعالیتی روحانیت ما انجام بدن در دنیای امروز در شرایطی که فضای رسانه‌ای و اجتماعی به شدت پیچیده شده، چطور میشه این خواسته رهبری عملیاتی بشه؟
بله، به نکته مهم اشاره فرمودید. همونطور که فرمودید در پیام مقام معظم رهبری در 40مین روز شهادت سرداران رشید اسلام و دانشمندان عزیزمون و مردم عزیزی که مظلومانه به شهادت رسیدن، این نکته در واقع هست که حضرت فرمودن در هدایت معنوی نورانی کردن دلها، توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی، در واقع این نوعی نقشه راه حوزه های علمی است. مستظر هستید در جامعه و در دوران جنگ همه جانبه یا جنگ ترکیبی که دشمنان بر علیه ملت ما در واقع به پا داشتن، نیازمند ما لنگرگاه های معنوی هستیم که روحانیت بایستی در این لنگرگاه ها نقش خودش رو شجاعانه نشون بده. و به تعبیری می شود گفت، همونطور که ایشون در دیداری با طلاب در حوزه علمی تهران فرمودن، روحانیون فرمودن بایستی مرجع فکری و معنوی مردم باشن، مرجعی برای عقل و دل مردم. امروز که ما می بینیم افکار عمومی و به تبع اون دلهای مردم آماج، همونطور که فرمودید، هجمه های بی امان دشمنان در حوزه های مختلف، شبهات فکری، اضطراب های سیاسی، اقتصادی و در ابعاد مختلف فرهنگی ما شاهد هستیم، دروغ های رسانه ای رو میبینیم، هدایت معنوی و الغای آرامش درونی یا اون سکینه به تعبیری میشود گفت اصلی ترین رسالت روحانیت هست. یا به تعبیری بایستی بگوییم در این جهاد تبیین یکی از مهمترین کارهایی است که روحانیت بایستی انجام بدن. البته این هدایت، عرض کردیم، از طریق ابلاغ دستورالعمل‌های خشک و نمیدونم اینها طبیعی انجام نخواهد شد. بایستی احساس تکلیف بکنیم، ورود بکند روحانیت در اقشار مختلف با عرض حضورتون حضور گرم و مؤثر در میان مردم باشن، پاسخگویی به شبهات و به تعبیری ایجاد امید در میان مردم یکی از کارهای بسیار بسیار مؤثری است که در واقع روحانیون عزیز ما، کسانی که تریبون دارن در مساجد، در مراکز فرهنگی، در جایگاه‌هایی که میتوانند تبلیغ رو انجام بدهند، میتوانند به این هدف و به این دستاورد مهم در واقع برسن. بحث صبر و سکینه و این که سد مستحکمی در برابر جنگ روانی دشمن ما شکل بدیم، باز عرض کردیم یکی از راه‌های دشمن ایجاد اضطراب روانی است و روحانیون میتوانن آرامش بخش باشن و میتوانن بر این آرامش بیفزایند. این توصیه در واقع اهمیت صبر و سکینه رو در جامعه‌ای که درگیر یک جنگ ترکیبی است برجسته تر میکنه و در گفتمان قرآنی هم و در روایات ما هم بحث صبر و سکینه و بردباری رو ما ببینیم که اسلام برش خیلی اهمیت قائل هست. به همین خاطر ما عرض کردیم که صبر به معنای فقط به فقط بردباری نیست، به معنای پایمردی بر هدف هست، به معنای مقاومت فعال هست در برابر تحریف ها، در برابر اون هیاهوی رسانه‌ای که دارن انجام میدن، در برابر دروغ پردازی ها، شبه افکنی ها. روحانیت، عرض کردم، و اقشار البته فرهیخته جامعه فرقی نمی کنن، روحانیون عزیز، دانشمندان ما، اندیشمندان ما در حوزه، در دانشگاه می توانند در این ایجاد سکینه و ایجاد آرامش قلبی که در قرآن هم صراحتن فرموده از خداوند این آرامش رو بر دلهای مؤمنین نازل میکنه، ما می توانیم در ایجاد فضای معنوی و ایجاد در واقع آرامش روانی بسیار بسیار تأثیرگذار باشیم. و طبیعی است که عرض کردم این نیازمند به حضور است، نیازمند به نشست و برخاست با اقشار مختلف جامعه است و استفاده از فضاهای مختلف فرهنگی که در اختیار ماست، اهم از مساجد، اهم از جایگاه های مثل نماز جمعه، حضور در کلاس ها، حضور در دانشگاه ها، حضور در فضاهای تربیتی بسیار بسیار در این حوزه میتواند تأثیر گذار باشه. و البته جایگاه منبر و تبلیغ رو هم که در اختیار روحانیون هست، این جایگاه رو هم پر اهمیت تر خواهد کرد. و بایستی با پیام مقام معظم رهبری به عقیده من ما برنامه مضاعف تری رو در این حوزه انشالله داشته باشیم.
انشالله. باجا به نظر میرسه که یه مقداری ما تو حوزه تبلیغ نتونستیم آنطور که باید و شاید عمل بکنیم، چون من معتقدم وقتی حضرت آقا اینقدر تاکید میکنن بر بحث تبیین و موضوع تبیین رو با عنوان جهاد مطرح میکنن، یعنی وقتی قاعدتا یک عنوان جهاد بر یک چیزی قرار میگیره، یعنی بالاترین حدش و دیگه حد حکم جهاد، یعنی دیگه چیزی که به عنوان بالاترین نقطه یک مطلب میتونه در نظر گرفته بشه، وقتی حضرت آقا میان با این روی کرد نگاه میکنن و اعلام میکنن، به نظر میرسه قبلا خیلی، خصوصا اینکه حالا هم تاکید بر تبیین طی سالهای مختلف داشتن حضرت آقا، به نظر میرسه ما درست نتونستیم تبیین بکنیم خیلی جاها. اینجا به نظر شما نوع ساختار تبیین چطور باید تغییر بکنه که بتونه آن چیزی که لازم هست در کشور رو ایجاد بکنه، بتونه جامعه ما رو، جوانان ما رو با حقایق بیشتر از قبل آشنا بکنه؟
درست میفرمایید. البته به این نکته هم باید تأکید بکنیم که امروز جنگ در واقع موجود، جنگ روایت هاست، جنگ رسانه است، جنگ فضای مجازی است. طبیعی است که ما بایستی از این فضاها بیشتر بهره ببریم و بیشتر استفاده بکنیم. حالا روحانیت به سهم خودش، اندیشمندان ما، عرض کردم فریختگان ما، اساتید ما، بایستی با حضور مستمر خودشون در فضاهای پرخطر تبیین بکنن. با استفاده از گفتار آگاهانه، رفتار آرامش بخش، می شود این، عرض کردم، دو عنصر حیاتی رو که در سطح جامعه هست، یعنی بحث اخبار، بحث اعتماد مردم در واقع به فضاهای تبیینی، از این طریق می توانیم که در برابر اون حجم عظیم در واقع حملات دشمن در حوزه‌های مختلف ما صد محکمی رو ایجاد بکنیم و نقش تاریخی خودمون رو به صورت خیلی پویا در مکتب اسلام و در مکتب جعفری ایفا بکنیم. به هر حال همونطور که فرمودید، امروز دشمن در همه ابعاد ورود پیدا کرده است. یک جنگ، جنگ ترکیبی است، یعنی از همه فضاها اینها دارن استفاده میکنن. طبیعی است در جنگ امروز که عرض کردم جنگ روایت هاست، اگر شما روایت صحیح رو ارائه نکنید، دشمن روایت باطل خودش رو غالب خواهد کرد. در چنین فضایی هدایت دلها بدون روایت صحیح و مستدل از حقایق عملا ناممکن هست. ما بایستی خودمون اشراف اطلاعاتی وسیع داشته باشیم و ثانیاً در فضاهای موجود حضور پیدا بکنیم و با استفاده از زبان شیوا و مردمی، با تکیه بر مبانی ایمانی و منطقی، منصفانه، آگاهانه، تصویر دقیق و امیدبخشی از واقعیت ها و از آینده‌ای که در پیش رو داریم انشالله ارائه بکنیم. و به هر حال عرض کردم در این جنگ، همونطور که فرمودید، در جنگ، در جهاد تبیین، ما حضور فعالتری رو داشته باشیم و استفاده بکنیم از رسانه، از ابزارهای مختلفی که در اختیار داریم، تا بتوانیم انشالله این جنگ رو به نفع خودمون در واقع پیش ببریم و بر دشمن غلبه پیدا بکنیم انشالله.
حضرت آقا همیشه نگاهشون نگاه های متفاوت بوده و نگاه ها نگاه های کارساز بوده، حتی در بحث حوزه، نوع ساختار حوزه های علمیه، نوع ایجاد فضاهای علمی در حوزه های علمیه و توصیه هایی که من یادم سال های قبل حضرت آقا داشتن، اصلا توجه به زبان خارجی، توجه به بحث مبلغین خارجی، توجه به موارد از این دست رو ما در کلام و بیان و راهبردهای بسیار ارزشمند و بسیار پرقدرت حضرت آقا میبینیم. یعنی نگاه، یک نگاه کاملا روشن و یک نگاه دقیق هست. هر زمانی که حضرت آقا در موضعی و موضوعی وارد شدن، ما این رو شاهد بودیم. با توجه به این صحبت‌های اخیر، فکر میکنید که باز حضرت آقا نگاهشون به نوع تأثیرگذاری کلام روحانیت در جامعه متفاوت هست یا نه؟ آیا مشاهده تغییری در نوع ارتباطگیری روحانیت با بدنه جامعه خواهیم داشت، یا اصلا لزومی داره که این اتفاق بیفته یا خیر؟
بله، ببینید، روحانیت همونطور که فرمودید بایستی، همون با تأکیدی که مقام معظم رهبری دارن، نشان دهنده این هستش که خب به هر حال روحانیت باید در دل مردم در واقع جایگاه ویژه تری رو یا در اون رسالتی که دارد بایستی جایگاه ویژه تری رو انتخاب بکنه و به تعبیری بایستی در این پذیرش مسئولیت خطیری که بر روی دوش حوزه‌های علمیه هست، خطبا، ائمه جماعات، مبلغین دینی، اینها نقش مهمتری رو ایفا بکنن و حضور فعالتری رو در میدان هدایت و تبیین برای خودشون باز تعریف بکنن. نقش پررنگ و حیاتی روحانیت در گذر از این دوران انقلاب در واقع یک ضرورت قابل اغماز، غیر قابل اغماز در به تعبیر افزایش پایداری و میل به پیشرفت جامعه اسلامی است و ما بایستی در این عرصه به تعبیر نقش‌های خودمون رو پررنگ‌تر بکنیم و استفاده بکنیم از ظرفیت‌های موجود که قبلا بهش اشاره کردم، از فضای مجازی، از به حضورتون فضای رسانه‌ای، از صدا و سیما، از امکاناتی که به حمد الله در اختیار داریم در این حوزه‌ها استفاده بکنیم. مضافاً بر این که پایگاه مهم فرهنگی که در اختیار ماست مسجد است، تریبون‌هایی که در اختیار ما هست، مبلغین ما می‌توانند در جهاد تبیین به تعبیری که قبلا هم اشاره کردم نقش مؤثر و مهمی رو ایفا بکنند. مهم این استش که ما چند کار رو انجام بدیم: یک، دشمن رو بشناسیم، راه‌های نفوذ دشمن رو کاملاً بدانیم و خودمون رو در مقابله با دشمن در عرصه‌های مختلف آماده بکنیم. این آماده سازی بخشش توسط تبلیغ است، ایجاد میل است، ایجاد انگیزه است، بخشش توسط آدرس دادن صحیح است. و نکته بعدی ایصال به مطلوب که کار انبیا و اولیاء الهی است، یعنی ما خودمون پیشگام دیگران حرکت بکنیم و مسیر رو در واقع برای دیگران تبیین بکنیم انشالله.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. داشتم به این فکر میکردم که یکی از جاهایی که به شدت دشمن همیشه ازش ضربه خورده و وقتی نگاه میکنیم تو طول تاریخ، حالا به قول یکی از دوستان اون زمانی که مرحوم آیت الله شیرازی اون بحث تحریم تنباکو رو اعلام کردن، دشمن اون موقع فهمید که با کی طرفه و دشمنش رو تازه اون موقع بین مردم شناخت و فهمید که با روحانیت باید مقابل روحانیت بیسته. تو این سالها خیلی برای تخریب چهره روحانیت تلاش کرده، خیلی کارهای کرده و میگم داشتم به این الان فکر میکردم تو این حوزه یه جاهایی هم حتی تونسته یه تخریب چهره انجام بده، در حالی که وقتی من نگاه میکنم میبینم بین دوستان عزیزی که من دارم، خب خیلی از دوستان من هستن طلبه هستن و میبینم اصلا زندگی خیلی ساده زاهدانه و برخلاف آن چیزی که خیلی جاها تو این رسانه‌های معاند دارن بهش دامن میزنن و دارن با نامردی تمام تخریب میکنن، یه جاهایی واقعا که فضای سالمی که در جامعه روحانیت ما هست واقعا مثال زدنیه در عرصه های مختلف. همین الان تو همین ایام مختلف هر جا پیش میاد، تو همین قضیه این جنگ و این دفاع مقدس 12 روزه ما گروه های طلبه ای رو میدیدیم که میان، اصلا آدم متوجه نمیشد تا زمانی که مثلا باشون سر صحبت رو باز میکردیم تازه میفهمیدیم اینا بچه های طلبه ای هستند که اومدن دارن بعد از اینکه حالا اتفاقی افتاده توی محدوده ای دارن تلاش میکنن، دارن حتی آواربرداری میکنن، دارن زحمت میکشن. یا تو عرصه های مختلف ما تو سیل میبینیم برای بچه های طلبه میرن چطور تلاش میکنن توی هر اتفاقی که افتاده این بچه ها حضور داشتن، ولی از اون طرف خیلی این کارها دیده نشده و متاسفانه دشمن تخریب خودش رو انجام داده. ای کاش که بشه با رسانه، با ابزار رسانه اومدیم واقعیت ها رو گفت. ای کاش که این نگاهی که حضرت آقا دارن و این اشاره و تلنگری که حضرت آقا داشتن، چون اگر این روال روالی بود که نیاز نبود حضرت آقا نمیگفتن. وقتی حضرت آقا اینطور دارن تاکید میکنن میگن باید توی این فضا روحانیت بیاد وارد بشه و این کارو انجام بده، یعنی این که باید تلاشش رو بیشتر بکنه، اون مجاهده رو بیشتر بکنه. ای کاش این اتفاق بیفته و همونطور که اشاره فرمودید ما شاهد این تغییر نگرش ها هم باشیم، خصوصا برای نسل جوانمون به شدت به نظرم نیازه. حالا نمیدونم با عنایت که خود حضرت عالی هم استاد حوزه و دانشگاه هستید، هم استاد هستید، هم طلبه هستید، شما قاعدتا بهتر میتونید رو بفرمایید، حالا توضیح حضرت عالی رو بشنوید.
جناب آقای صدر، ببینید درست فرمودید. خب اصلا. هر جایگاهی که خطیر تر باشه، مهم تر باشه، مورد تهدید از ناحیه دشمنان بیشتر قرار میگیره و مورد تهدید بیشتری خواهد بود. دشمن به این جایگاه چون در واقع واقف است، میداند که این جایگاه جایگاه مهم نیست و تاثیرگذار است. در حوزه‌های مختلف ما میبینیم روحانیت نقش آفرینه. حتی در دفاع مقدسی که ما داشتیم، در جنگ تحمیلی که بر ما روا داشتن، شما ببینید اگر شهدای صنفی رو بخوایم بررسی بکنیم، باز در میان روحانیون بیشترین شهدای صنفی من معتقد هستم مال روحانیون هست.
بله.
روحانیون در جبهه، در جنگ، در بعد از جبهه، در جهاد تبیین، در حوزه‌های مختلف، در همین بخش کرونایی که اتفاق افتاد، در اون مواسات و همدلی که در مساجد ایجاد شد، تولید عرض به حضورتون که از تولید ماسک و تولید این وسایلی که لازم بود برای بخش کرونا و اینها، ما میبینیم مساجد باز گام اول رو و پیشگام بودن در حوزه‌های مختلف. بسیج تو همین مساجد شکل گرفته، با روحانیت عجین است. مردم ما به حمدالله با روحانیون عجین هستن. الان شما در دوره‌های تبلیغی غالبا میبینید در مجالس ابا عبدالله حسین علیه السلام روحانیت هست که نقش آفرینه. به هر حال روحانیت عرض کردم به عنوان یک لنگرگاه معنوی میتواند نقش آفرین باشه. و این نکته‌ای رو که مقام معظم رهبری فرمودن، در واقع تأکید بر این است که روحانیت در هدایت معنوی، نورانی کردن دلها، توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی، بسیار بسیار میتواند مثل گذشته نقش آفرین باشه. و ما بایستی به همین فرمان شما این جایگاه رو بیشتر تبیین بکنیم و دشمن رو بهتر بشناسیم که در واقع کجا رو هدف قرار داده و میخواهد در واقع این پایگاه بسیار مهم رو از حیز انتفاع میخواهند ساقط بکنن. اما الحمدلله مردم ما بصیرتر، آگاهتر و بیناتر از این در واقع حرف‌ها هستن و به الحمدلله ارتباط و عقیده من روز به روز با روحانیت مهذب و روحانیت فرهیخته و عالمی که در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیت هستن، می‌بینیم ارتباط به روز به روز وسیع‌تر خواهد شد و میشه. و امیدوار هستم که روزی فرا برسد که دشمن لااقل در این حوزه رسوا بشه و نقش بیبدیل روحانیت و همه مردم برش واقف بشن. انشالله.
سپاسگزارم از شما از توضیحات که فرمودید. اگر مطلبی هست بمونه، مطلب پایانی از عطاری بشنویم.
من عرض خاصی ندارم، فقط عرض کردم ما در حال جنگ هستیم. در جنگ ما نیازمند آرامش، سکینه و در واقع گوش دادن و در واقع پیروی کردن از ولی زمانمون هستیم. باستی ببینیم فرمانده در کجا امر میکنه، همه افرادی که در این جنگ حضور میخوان پیدا بکنن باید نقشای خودشون رو کاملا برش واقف باشن و در پست هایی که و مسئولیت هایی که دارن در این جهاد تبیین و در این جنگ تحمیلی انشالله بتوانیم درست نقش ایفا بکنیم و سربازان خوبی برای حوزه ولایت و برای مردم باشیم انشالله.
سپاسگزارم از شما، براتون از یه موفقیت دارم، تبریک میگم هفته وحدت رو محضرشون. بعد در همون ابتدای صحبت من تبریک میگفتم، فراموش کردم. آقای خرمی هم داخل استودیو نیست الان، ولی ایشون یادآوری زیبایی میکنه، اشاره داره میکنه ایشون از بیرون. و سپاسگزارم از همراهی شما، براتون از یه موفقیت دارم.
التماس دعا. من هم مجددن این ایام رو و هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم. انشالله از برکات این ایام همه ما بهره‌مند بشیم و دلهای ما روز به روز به هم دیگر نزدیکتر بشه انشالله.
سپاسگزارم از شما، براتون از موفقیت دارم و باتون خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت 1500 سالگرد ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی با حضور صدها تن از علما و اندیشمندان جهان اسلام به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود. ایران، تهران، 17 لقایت 19 شهریور 1404 iuc.taghrib.ir مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
خب ما در آستانه کنفرانس وحدت اسلامی هم هستیم و ما آنونس این کنفرانس رو شنیدیم. در کشور ما هر ساله داره این کنفرانس برگزار میشه و نتیجه بسیار خوبی داره و امیدواریم که امسال هم برکات اون نجات مردم غزه باشه. آیه
انشالله. امروز برای امسال برای اولین بار در کنفرانس وحدت اسلامی مسئله اتحاد و وحدت تمامی ملل جهان داره مطرح میشه، حالا چه پیروان دین هدایتگر مبین اسلام، چه آنهایی که در قالب ادیان پیامبران اولوالعزم در حقیقت حضور دارن. این نگاه با توجه به جنس تاثیرگذاری که کنفرانس وحدت اسلامی خاصه ته یک دهه اخیر داشته به شدت تونسته جریان ساز بشه و جالبه ته یه دو سه سال اخیر حتی نمایندگانی که از طرف دین یهود و یهودیان به قول معروف گفتنی حالا چه سرزمینمون چه دیگر سرزمین ها حضور پیدا کردن، به شدت رویکردهاشون در باره تفکر صهیونیسم باعث روایت جهانی کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی شده و آنگونه که من تقریبا 3-4 روز پیش که خبرگزاری های کشورمون رو رصد میکردم، سهم بسیاری از این خاخام ها و حالا به قول معروف گفتنی کسانی که در دین یهود در مقام ملبس بودن به لباس روحانیت آن دین هستند دیگه اجازه ورود به سرزمین های اشغالی رو ندارن و این خودش نشون میده که تا چه حد این کنفرانس تونسته جایگاه خودش رو میان تمامی کسانی که آزادانه به مباحث دینی از اون فراتر در نگاه یک آزاداندیش در روایت جایگاه حقی که دین میتواند برای هدایت همه مردمان با خدا همراه داشته باشه تونسته ایفا بکنه.
خیلی نکته مهمیه، یعنی حتی برای که اینقدر اینا که ادعا میکنن ما آزادیم و آزادی داریم، اینا حتی برای خودشون هم ارزش قائل نیستن و اجازه نمیدن وقتی که نفر میاد مثلا اینجا تو این کنفرانس شرکت میکنه بعد میخواد برگرده دیگه بعدن براش محدودیت ها و مسئله ایجاد میکنه. اما خب در هفته وحدت هستیم، بهار دلها و فصل دوستی، زمانی که صدای پیامبر از هر کوی و برزن در گوش جانها تنین انداز میشه، پیامی که به ما می آموزه با هم باشیم فارغ از هر تفاوت، چون شاخه های یک درخت، چون قطره های یک دریا. ای دلها بیایید در این روزهای پرنور، نور مهربانی را در جان بیفزاییم و دست در دست هم با عشق و همدلی جهانی سرشار از صلح و برادری بسازیم. میلاد پیامبر رحمت بر یکان یکان مردم این عالم مبارک.
جاور کیست؟ مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور. باز به جز من چون می روشن کرده که گردن قطع ره سرگه به جوارم گاه سوارم. بین به ایام
زحمه اوله.